رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز.
با سلام از دوشنبه غرف تیره ماه نوزنین، ویژه گفتاری آینده ساز مهمانی شما است.
بله، سلام و پیام های نو و خوشایند به همه شما شنوندگان جوان و ارجمند. این نوبت آینده ساز از استودیوی رادیو آزادی از دوشنبه صدا می‌دهد و چون همیشه میزبان گفتار را
من حرمگل قادر، عبدالیاشور و همچنین همکارمون رستم نباد به عهده داریم.
البته از حیات همسالان شما گزارش های جالب هم داریم و حالا فرصتی شنیدنی سرخط و خبر و گزارش ها را داریم. همین طور نهرم گو؟
بله، امروز در برنامه فقر و نادری سرنوشت ده ها جوانان تاجیک را هم تلخ کرده است.
قیام بر ضد چاره های شدیدی رهایی از بحران مالی و تمجوی شرکت های بزرگ در سراسر عالم توصیه می یابد.
طلب 40 هزار دلار در جواب به حمله خرسی باغ حیوانات دوشنبه.
مشت زن تاجیک انور یونسوف در برابر مدال برنجی جام جهان تحفه رئیس جمهوری تاجیکستان کلیدی ماشینی سبوکراو را به دست آورد.
باز یک پیروزی گوشتنگری تاجیک در لاتویا.
شکایت تجربه آموزان از استادان در کلوب و البته این همه را ترانه های سراینده های جوان همراهی خواهد کرد.
ترانه بود از نوزه کرامت‌الله، آوازخوان جوانی تاجیک که در کشورهای همسایه نیز هواداری زیاده دارد و در برنامه آینده ساز حتما نوزه را مهمان خواهیم کرد.
اما هرمگل و دهارمانو بیا خبرهای تازه را شنوانیم که همسالان زیاد انتظاری نکشند.
باشد، من راضی.
و خبری اول این است که رئیس جمهوری تاجیکستان با ورزشگران تاجیک واخوری انجام داد و سبقت آنها را در بازی های جهانی ستایش کرده و همچنین جسارت آنها را به تحفه ها قدر کرد. انور یونسوف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی چمپیونات جهان اوید با بوکس از دست پرزیدنت ماشینی سبوکراو دریافت کرد. واخوری امام علی رحمان با انور یونسوف و دیگر غالبان و جایزه داران مسابقه های گوناگون بین المللی ضمن کشودن مجمعه بزرگ ورزشی در پایتخت کشور صورت گرفت.
عبدالله، این خبر را خودت پیگیری داشتی، منتظری تفصیلات هستیم که این مجمعه با چه خراجات ساخته شده و کی در آنجا تمرین خواهد کرد؟
مجمع با خرج 19 میلیون سومانی ساخته شده است. در آن ورزشگران امکان دارند از روی 15 نمود از قبیل بوکس، گوشتین، والیبال، بسکتبال، و غیره تمرین نمایند.
تشکر عبدالله. و گفتنی است فعلا در کشور بیش از 100 ورزشگاه زیاده و از 1000 تالاری ورزشی، بیش از 4000 میدانچه ورزشی، 38 ورزش نوآوری و 127 مکتب ورزشی فعالیت دارند.
و خبری تازه دیگر از حیات جوانان در ورزش این است که گوشتنگیری تاجیک کامران شاهی استوپیریان در چمپیونات جهان اوید با سامبو در بین نورسان که در شهر ریگا پایتخت لاتویا برگزار گردید پیروز و عنوان چمپیون جهان در بین نورسان را به دست آورد. در این چمپیونات 337 گوشتنگیری جوان از 24 دولت جهان شرکت ورزیده بین خود رقابت کردند.
17 اکتبر در جهان روز بین المللی کوهش فقر قید کرده می شود و این روز به واسطه به سال 1987 رابطه دارد. در این روز بیش از 100 هزار نفر در میدان تروکادیرو پایتخت فرانسه به خاطر یادبودی قربانیان کمبیزواتی شدید زورآوری و گرسنگی در آن موضع که سال 1948 اعلامیه حقوق انسان به امضا رسیده بود جمع آمدند. در تاجیکستان که گفته می شود بیش از 50 درصد جامعه در حالت فقر قرار دارد، در این روز نیز چوربینی ها دایر می شوند.
هرمگول.
بله.
و خبر دیگر این است که اعتراض های زیدی بانک ها و سرمایه‌داران در کشورهای اولام توسعه یافتند. روزهای شنبه و یک شنبه اعتراض ها در یک عده پایتخت ها از جمله در شهرهای پاریس، روم، لندن، برلین و فرانکفورت برپا شدند.
بله، این خبرم هنوز سرخط خبرهای جهان است، یعنی که گرم است. این ادامه همان اعتراضهای ماهی گذشته می باشد عبدالله که گروه خرد جوانان هرس و تمجوی شرکت های بزرگ را محکوم نموده با تقاضای عدالت در مرکز مالی نیویورک، یعنی در یکی از پارک‌های کنار خیابانی معروفی وال استریت اردوگاه تشکیل نمودند. جنبش وال استریت تصرف کنند چند صد نفر را زیر پرچم‌هایش جمع نموده در بعضی شهرهای ایالات متحده آمریکا از قبل بوستون، شیکاگو، واشنگتن، لس آنجلس و سان فرانسیسکو کنیز پشتیبانی پیدا کرده است. خبرنگاری رادیوی فردا هنوی کاویانی در یک صحبت تلفنی با مارک بری سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کند خواهش نمود ابتدا درباره خودش و پایه‌گذاران این حرکت اطلاع بدهد.
آنچه که من میتونم بگم اینه که مثلا من در حدود 10 سال گذشته در زمینه فعالیت‌های اینچنینی کار میکنم، فعالیت‌هایی که با جنبش ضد جهانی شدن آغاز شده، بعد به جنبش ضد جنگ رسیدم و بعد از اون جنبش دانشجویی و جنبش حمایت از حقوق مهاجران. و در این سالها آنچه من مشاهده کردم افزایش اهمیت روش مستقیم و دموکراتیک سازماندهی، فارغ از اینکه برای چه موضوعی فعالیت میکنن، و در مقایسه با جنبش‌های دانشجویی دهه 60 میلادی میشه گفت که اون جنبش بر مبنای رده‌بندی بود. افراد در مناسب مختلف فعالیت میکردن و یک رهبر وجود داشت. اما از دهه 90 به بعد در میان کنشگران جوان میبینم که گرایش بیشتری به دموکراسی مستقیم وجود داره و به نظر من وال استریت را تصرف کنید نمونه پیشرفته ای از این ایده دموکراسی مستقیمه و میشه گفت این پیشزمینه فکری این جنبشه. به نظر من متاسفانه آمریکایی‌ها به اندازه کافی کتاب نمی‌خونند، اما کتابی که مثلا میشه گفت که تأثیرگذار بوده در این جنبش کتابی است به نام اقتصاد مشارکتی نوشته مایکل آلبرت که درباره یک نظام اقتصادی عادلانه توضیح میده و این کتابی است که به طور مثال برای من و تعدادی از کنشگران این جنبش تأثیرگذار بوده.
از دموکراسی مستقیم صحبت کردید. یکی از مشخصه های این نوع دموکراسی عدم وجود رهبره. این دقیقا نکته ای که بسیاری از منتقدان درباره جنبش وال استریت را تصرف کنید به آن اشاره می کنند و میگن این جنبش نمیتونه برای مدتی طولانی بدون رهبر ادامه بده. این جنبش تا چه زمانی میخواد بدون رهبر پیش بره؟
راستش ما میخواییم با همین مدلی که داریم پیش بریم و فکر میکنم نقطه قوت چنین شیوهی دقیقاً در سرعت گسترش آن در جهان بوده. هیچ کس در لس آنجلس یا شیکاگو منتظر این نیست که از نیویورک دستوری برسه. آنها مدل را گرفتن و خودشان بنابر شرایطی که در آن قرار دارن برنامه ریزی می کنن. در نتیجه این انعطاف پذیری رو ما به عنوان یک نکته مثبت می بینیم. ممکنه که نداشتن رهبر در کوتاه مدت کمی سرعت برنامه ریزی رو پایین بیاره، اما برای کسانی که قبلا فعالیت سیاسی نداشتند و به وال استریت را تصرف کنید میپیوندند، این اتفاق خیلی خوبیه، چون اونها احساس میکنن که کسی به آنها امر نمیکنه و نظر همه به یک اندازه ارزش داره و اونها به اندازه بقیه اهمیت دارن.
چند نفر در حال حاضر در پارک زوکوتی در وال استریت حضور دارند؟
من شنیدم که مساحت پارک بیش از 6000 متر مکعبه و در این مکان در طول روز که ما برنامه‌هایی برگزار می‌کنیم یا سخنرانی میاد، کاملاً پارک پر میشه. حتی جای سوزن انداختن وجود نداره و راحت نمیشه راه رفت و عده‌ای هم اطراف پارک جمع میشن و برخی هم برای کنجکاوی میان، که این خیلی خوبه. و شب‌ها قرار بود که ما چادر داشته باشیم که پلیس اجازه نداده. در روزهای اول حدود 200 نفر شبها را در پارک می‌خوابیدن که این رقم به 700 تا 750 نفر رسیده.
خب سوالی که پیش میاد اینه که در زمستان که از یکی دو ماه دیگه آغاز میشه چه خواهید کرد؟ و همینطور با پیوستن تعداد بیشتری از افراد به این جنبش، برنامه وال استریت را تصرف کنید چیه؟
خب راجع به مکان باید بگم که از صحبت‌ها اینطوری برمیاد که ما می‌خوایم به سایر پارک‌ها فعالیت‌هامون رو گسترش بدیم. این پارکی که ما در آن مستقر شدیم متعلق به شرکت خصوصیه، برای همین هم می‌تونیم شب در اون بخوابیم. صاحب پارک در تلاش برای بیرون کردن ماست، ولی هنوز موفق نشده و ما داریم فکر میکنیم که چون میخوایم تعداد بیشتری از مردم رو مخاطب قرار بدیم، شاید بد نباشه که به مناطق مختلف شهر بریم و مستقر بشیم. درباره آمدن زمستان هم باید بگم که گروه سازماندهی لوازم خواب و راحتی در تلاشن تا فعالیت‌هایی در این زمینه بکنند و مثلا جنراتور رو اضافه کنند، اما ما هم میدونیم که در زمستان تعداد کسانی که در خیابان میخوابن زیاد نخواهد بود. اما من امیدوارم که تا اون موقع اهمیت جنبش آنچنان افزایش پیدا کرده باشه که این حرکت سمبولیک با این وسعت احتیاج نباشه، چون مهم این نیست که چند نفر روی زمین میخوابند، مهم اینه که ما چه چیزی از اون به دست میاریم.
موضوع دیگری که وجود داره اینه که از زمان آغاز وال استریت را تصرف کنید، در روز 17 سپتامبر تا راهپیمایی بر روی پل بروکلین که به بازداشت صدها نفر منجر شد، کمترین جنبش مورد توجه قرار گرفت و پس از اون موضوع حقوق بشر در برخی گزارش‌ها زیر ذره بین قرار گرفته. برخورد پلیس در این مدت با شما چطور بوده؟
خب اولا که در تمام طول روز 24 ساعت پلیس در اطراف پارک مستقره و همه جور پلیسی وجود داره، با موتور و ون و همه چیز. حتی آن طرف خیابان یه چیزی شبیه برج مراقبت تعبیه کردن و از اونجا مراقب هستن. و حتی خیلی دور از ذهن نیست که خیلی از اونها که داخل پارک هستن هم پلیس مخفی باشن. خب نیویورک تعداد زیادی پلیس داره و یک شهر پلیسیه و خب درسته، از زمانی که پلیس شروع به استفاده از اسپری فلفل کرد و بیدلیل با مردم برخورد کرد و پس از اون بیش از 700 نفر رو بازداشت کرد، توجه ناظران هم به ما بیشتر شد. من بازداشت نشدم اما شاهد ماجرا بودم. پلیس زمان زیادی را صرف این بازداشت کرد، در حالی که اگر می‌گذاشتن معترضین مسیر پر رو رد کنند، وقت کمتری از مردمی که در ماشین‌هاشون بودند تلف میشد. اما خب همه اینها برای ما مثبت هم بود، چون مردم شروع کردن به کنجکاو شدن درباره وال استریت رو تصرف کنید و اینکه ما چه میخواییم. و بعد از اون بود که اتحادیه‌های مختلف و بیش از 100 شهر به ما پیوستن.
آیا فعالان وال استریت را تصرف کنید نگران برخورد و تحت پیگرد قرار گرفتن هستند؟
راستش نه، در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن، من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه. اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مورد ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره. اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
صحبتی هم کسبی ما از رادیو فردا هنوی کویانی رو با سخنگوی جنبش وال استریت رو تصرف کنید. جنبش تازه جوانان در نیویورک بر زیر توجه شرکت های تجارتی است. صدا بلند کرده هم با هم شنیدیم.
oyandasoz@rfirl.org با ما در تماس باشه، همراه باشه.
توری آینده ساز است روی امواج رادیوی آزادی و میزبانی گفتار رو من عبدالله اشرف و همکارم حرم گل قادر به عهده داریم. حرم گل، امروز روزی جهانی فقر است و پوشیده نیست که ده ها خانواده در تاجیکستان نیز از همین مشکل رنج میبرند.
بله عبدالله، قبل از اونی که به وضع فقر در تاجیکستان پردازیم، بهترش درباره تاریخ این روز به شنونده ها البته به همسالان معلومات بدهیم. سال 1992 مجمع کلی سازمان ملل متحد اظهاراتی را قبول کرد که در دایره اون 17 اکتبر چون روز جهانی مبارزه زیر فخر اعلان شد. در این روز این نهاد بانفوذ از همه دولت‌های شرکت دار دعوت به عمل آورد که در این روز برای کاهش همه گونه چاره‌بینی‌های ترغیباتی و آموزشی و وابسته به خصوصیت کشورها معرکه‌های ضروری را راه اندازی کنند.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدوداً نصف اهالی زیر خط فقر به سر می‌برند. بیکاری یکی از مشکلات عمده جامعه تاجیکستان باقی مانده، درآمد از مهاجرت کاری منبع اصلی روزگذرانی اکثریت خانواده هاست.
و اما عبدالله، از نظر تحلیلگران جوان فقر در جامعه ما در کدام سطح است و حیات جوانان را تا کجا به کام خود کشیده است؟ با برنامه تحلیلگر جوانی مسائل اقتصادی محمد فرمانزاده را دعوت کردیم و محمد، با برنامه آینده ساز خوش آمدید.
تشکر میکنم از شما خانم هرانگول که بار دیگر مهمانی این تالار شما شدیم و از سر یک موضوع خیلی هم مهم برای جامعه تاجیکستان صحبت خواهیم کرد.
تشکر. شنوندگان، محمد را از برنامه های قبل میشناسید که مهمان استودیوی ما هم شده بود و محمد، سوالی نخستین است که حکومت هر سال اعلان می‌دارد که سطح فقر در جامعه پایین شده است، ولی واقعیت چی است به نظر شما همچون تحلیلگر؟
تشکر. واقعا هم روزهای اخیر است که نهادهای بین‌المللی که وابسته به این مسائل گزارش‌های خود را وابسته به هر کشور رقم‌بندی می‌کنند و سازمان ملل که یک سازمان عمومی جهانی است و انتشاراتی که کرده است راجع به سطح فساد، سطح فقر و بیکاری در جهان را انتشار نموده است که تاجیکستان از مد نظر این نهاد بیرون نرفته و موقع چون سالهای قبلی که داشته بود جایگیر شده است و چون کشور فقر بیکاری و معنوی هم منتشر شده است و این جای پوشیده و بی‌بحث نیست، ولی اصلا با انتشارات و گزارشات سازمان ملل و دیگر نهادهای مالی بین‌الملل هم نباید چشم دوخت، چون این پروبلم جهانی است و هر کس نوبسته از تحصیلات و موقعش در جامعه این را خوب درک میکند. و تاجیکستان که یک جنگ تحمیلی شهروندی را پشت سر کرد و سطح فساد و فساد مالی و فقر و بیکاری واقعا هم در سطح منطقه موقع اول را صاحب است، زیرا نیروهای داخل خارج به این عامل دست داشتند و زمینه هایی را برای این عامل فراهم نمودند. آن رقم هایی که از جانب حکومت و دیگر اینستیتوت‌های پژوهشی کشور مطرح میکنند چند روزی نیستم، زیرا فرهنگ پژوهشی در جامعه ما روش نکرده است و هر آمار و ردبندی که نهادهای پژوهشی کشور رقم گذاری میکنند از پشت شیشه های دفتری خود میکنند، نه از واقعیت ها، چون در اون نهادهایی که نفران 5 نفری کار میکنند نمیتواند تاجیکستان کوهستانی را مورد پژوهشی جدی کرده باشند و هم عامل ها و آمار های این هر دو نهاد ها، هم بین الملل و هم داخلی را من کاملا رد میکنم، چون اگر امروز ما به دهات و دیگر نواحی کشور رفته باشیم و از حال و احوال مردم دیدن کرده باشیم، واقعا هم فقر بیکاری، فقر مالی به شدت جریان دارد که عاملی خیلی نگران کننده برای نسل های بعدی دارد.
و محمد، شما یک اشاره خوبی کردید با سرنوشتی نورسانه آینده جامعه و حتی از حیات دیهات، و امروز صدها پدر خانواده تاجیکی بیش از 1.5 میلیون یک قشری از جامعه تاجیکستان در مهاجرت است و بارگران تربیه بر دوش خانواده و مادران است، و یعنی که همین فقر که سالهای زیاد است، بعد سالهای جنگ شهروندی تعریف کردید که دوام دارد، با سرنوشتی نسل آینده چی تاثیر گذاشته است؟
بله، امروز ارتش مهاجرین مهنتی کشور که یک شاخه بزرگ پرکننده بودجه کشور است، نزدیک به 5 میلیارد تومانی و نزدیک به 2 میلیون مردم از کشور در هجرت قرار دارند که 80-90% آنها از جنس شریفند، زیادشان سروران خانواده‌اند، تامین کننده مادی و مالی فرزندانند، نظارت کننده اخلاق و معنویات فرزندانند، ولی متاسفانه نبودن جای کار، شرایط درست نبودن در اینجا، اونها برای پیدا کردن قتل و یموت سختری مشکلات را تحمل نموده در هجرت از کشور قرار دارند و برایشون احسن هم میخوانم، ولی متاسفانه این گونه رساله را بر دوش زن مادر است که نمیتواند زن این گونه مشکلات های را تحمل داشته باشد و بحران فقری و بیکاری ضربه اصلیش به بحران معنوی میرساند که بزرگترین تهدید و بزرگترین خطر را دارد. خطر معنوی ده ها مراتبه از فقری، بیکاری و مالی بیشتر است و باید این مسائل را جدی گرفت و پای آن اصلاحات مسائل گذاری کرد. اگر که این گونه روند ادامه کردن گیرد، نسل آینده به یک بحران معنوی گرفتار می شود و برای ساختن یک ملت و برای گذاشتن و برای حفظ دولت و ملت مشکلهایی را ایجاد خواهد نمود.
تشکر از محمد فرمانزاده، تحلیلگر جوان، و بار دیگر شما را به آینده ساز خوش آمدید میگویم و اینجا فرصتی شنیدن یک پر آهنگ را داریم.
بله، آینده سوز است که با هم میشنویم. و هرمگول میدونه که در کلوب مکتبی دشوار تربیه کشوده شد. طبقی اطلاعی وزارت معارف، مکتبی رقم 4 شهر که با علت کمبود درسخانه ها و اتاق های تعلیمی سال گذشته بسته شده بود
و عبدالله من هم از این خبر آگاهی دارم، در همکاری با مکتب های دیگری تحصیلات یمگانی شهر کلوب 1060 تن از شاگردانی که در این مکتب ها در درس ها شرکت نکرده و با همسالان خود جنجال و موش زنی میکردند، در مرکز تحصیلات ایلوگی با آموزش و تربیت فرا گرفته شدند.
در حالی که در کلوب از کشودن مکتب نو خبر میشنویم، تجربه آموزان شهری کلوب از مناسبت استادان مکتب های میانه در رفت تجربه آموزیشان به وزارت معارف شکایت بردند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان رستم نبات میشنویم.
گروه تجربه آموزان دانشگاه دولتی کلوب در بیانیه خود در هفته‌نامه پژواک از تحقیر آموزگاران مکتب رقم 1 شهر کلوب و به خصوص دایرکتور آن مسلمه یتیموا به وزارت معارف کشور و زیرساختارهای آن در منطقه کلوب شکایت نمودند. این گروه تجربه آموزان جوان بیانیه خود را با عنوان بی‌ادبان میتوانند ادب آموز باشند آغاز نموده، در زیر تحقیر دیدن خود را در خانه معلمان از طرف معلمه فنی تاریخ شرافت سفروا و در صحن مکتب از طرف دایرکتور آن مسلمه یتیموا محمود جان رحمتوف، یک تن از مؤلفان این بیانیه به آینده ساز افزود:
نسبت ما چنین ابراز کردند، شما مثل گاوهای شاخزن بوقی زده در سیمخانه ها میدروید، شما معلمان را جواب میدهید.
محمود جان رحمتوف افزود: پس از تحقیر معلمه سفروا، دایرکتور مکتب یتیموا در صحن مکتب با ما گفت در اینجا نیستید، با این راه رئیس شهر و مدیر شعبه معارف میگذرد و من نمیخواهم که از پشت شما شده گپ شنوم. با قول رحمتوف، این عمل مسئولین مکتب خلاف کار پیداگوگی بوده، پس از کجا آنها خود را حقوق پیداگوگ حسابیدن و به خوانندگان تعلیم و تربیت دادن را دارند. از این رو ما به وزارت معارف کشور چنین پیشنهاد میکنیم.
وزارت معارف را میسازد که این وضعیت رخ داده را و این ماجرایی که در مکتب رقم 1 رخ داده است دیده براید.
اما جانونه دولت هوا، راهبر تجربه آموزان فکولتت فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی کلوب در این راستا میگوید مسئولین مکتب رقم 1 شرطنامه میان دانشگاه و شعبه معارف شهر امضا شده را اجرا نکردند. با اندیشه خانم دولت هوا، پس از این ماجرا آنها مجبور شدند که تجربه آموزان را از مکتب رقم 1 به مکتب رقم 52 شهر انتقال دهند. خانم دولت هوا گفت:
وقتی که دانشجو را ما سفرنامه میکنیم به هر یک مکتب باید شهرنامه پیشکی باشد. وقتی که ما گفتیم دانشجو باید سفرنامه کرده شوند، از جانب ماموریت دانشجو یکی شعبه تعلیم افتاد شهرنامه هستند، بعد بچه ها سفرنامه کرده شوند.
امام علی سید امیرف مدیر شعبه معارف منطقه کلاب عمل مسئولین مکتب رقم یک شهر کلاب را محکوم نموده گفت: ما برای حل این قضیه چاره های ضروری دیده ایستاده ایم، زیرا با اندیشه سید امیرف عمل های ناجا می توانند امید ناباوری را در دل جوانان تجربه آموز نسبت کسب آموزگاری وادار سازد. جناب سید امیرف می گوید:
امامی خیلی وای حق ندارد، آموزگاری آیندن باید نسبت و یک طور باید مناسبت کند که با همی کسب آموزگاری در آینده دلگرم شون کند.
اما بسیار از کارشناسان بر این نظرند که تا کنون وزارت معارف و حکومت های محلی برای جلب کادرهای جوان در مکتب های تحصیلات میانه عمومی همگانی کاری درستی را به انجام نرساندند. با قول آنها این باعث شده است که آنها پس از یک سال کاری در مکتب ترک کسب آموزگاری نموده با سفری مهاجرت برایند. از این بیزایف کارشناس مسائل معارف وابسته به این قضیه میگوید:
خیلی خوب میشود که وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در این حالت یک کمیسیه مخصوص تشکیل کند و آنجا بفرستد تا که این را در همون جای حادثه همه جانبه تحلیل کنند. اول تحلیل
باید گفت این در حالی است که به قول مسئولین در منطقه کلاب 82 نفر آموزگاران اختصاصمند در فنهای گوناگون نمیرسد و به جای آموزگار یک فن آموزگار فنی دیگر به خوانندگان درس میدهد که این خود از طلبات صاحب بیرون است. رستمی نباد برای برنامه آینده سازی رادیوی آزادی دوشنبه.
و اما عبدالله، امروز که به برنامه دیر کردی، به فکرم در مرافعه لیزا دختری که دستش رو خیرس خورده بود رفتی، چی شد؟
بله بله گوش کن. اولگا کاستریکووا مادر لیزا، دختری که سال 2006 خیرس در باغ حیوانات شهر دوشنبه با او درفت داده از دست راستش محروم کرده است، میگوید برای رویانیدن توان پافشاری خواهد کرد. وای از دادگاه ناحیه سینو خواسته است که همچون غرامت از مسئولان باغ حیوانات دوشنبه 40 هزار دلار آمریکایی برویانند. این در حالی است که اخیراً دادگاه ناحیه سینو شهر دوشنبه بررسی پرونده علیه باغ حیوانات را تا 10 روز دیگر به توقف گذاشت. خانم کاستریکووا میگوید:
у них такое что хотятся нажить.
من این مبلغ رو تنها برای ساختن دستی سونی برای دخترم که یک عمر مجروح باقی میموند طلب دارم، نه برای جمع‌آوری ثروت.
На чём мы можем нажиться здесь?
Ольга میگوید برای تبابت دخترش مبلغ زیادی خرج کرده با او دستی سونی شنانیدند، ولی در طول 5 سالی که لیزا بزرگ شد آنها مجبورند که با او باز یک دستی دیگری سونی پیوند کنند.
Я прежде всего мать.
من مادر هستم، نمیخواهم که این حادثه که به فرزند من رخ داده است با یگان کودک دیگر رخ دهد. روزنامه‌نگاران و کارمندان سود را به باغ دعوت کرده بودم که تا ببینند قفس‌های باغ در چه حالت قرار دارند و آنها آن را عکسبرداری کرده بودند. تنها پس از دعوه‌های من کارمندان باغ کفشرگر را آورده پنجره‌هایی که وجود نداشت پیوست کردند.
После первого случая были бы какие-то приняты меры, ни второго, ни третьего.
زمینی مرافعه دادگاهی گفت:
برای اونا تماشا کردن حیوانات یک قاعده مخصوص است. خرس از جای ایستاده مثلا تماشا میکنه تو همون مکان، یعنی پنجره های خرس 4 متر 80 سانتی متر مسافه هست. بلندی یعنی بردیوری که هست و مسافه جدا میکنه 1 متر و 20 سانتی متر است.
همچنین او افزود که پدر لیزا ایگور شنیاکین در حالت مستی با تماشای باغ حیوانات آمده است و هنگامی خریدن چیپتا فروش او را آگاه نموده است که در حالت مستی با باغ در آمدن ممکن نیست، لیکن او به این سخنان گوش نداده است. خانم کاستریکووا قبلا هم اوید به این قضیه به سود مراجعه کرده بود. سود در نتیجه محمد جان میرزایف رهبری سابق باغ حیوانات پایتخت را به مهلت 5 سال حبس کرد و باغ حیوانات را موظف کرد تا 20 هزار دلار برای تبابت لیزا پرداخت کند. عبدالله اشورف برای برنامه آینده ساز دوشنبه.
تشکر از عبدالله و شنونده عزیز. هنگامی به باغ حیوانات رفتن البته که احتیاط کنید تا چنین حادثه به سر شما هم نیاید. اما اینجا میرسیم به انجام برنامه امروزی آینده ساز.
طول نیم ساعت من عبدالله اشرف، حرم گل قدیر و رستمی نمباد بودیم در خدمت شما و خیر تا برنامه دیگر شد و پیروز و سربلند باشید.
و شما رو در هوای سرودی سراینده جوانی روان شد سروبی سفر زاد با یزدانی پاک میسپاریم.
ای دلبری مزدانه بیرون شد از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه. من عاشق روی تو عاشق سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه.
رفتی سوی هر خانه. بیا تو بیا تو دست قریزو و چشمای زیبا من کرده تو جادو. بیا تو بیا تو دست قریزو و چشمای زیبا من کرده تو جادو.